بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است از امام حسن عسکری سلام الله علیه. سخنان ایشون رو مدتی است داریم ادامه میدیم. حدیث معروفی است. فرمود لیست العباده کثرت الصیام و صلات، لیست العباده کثرت الصیام و صلات، و انما العباده کثرت التفکر فی امر الله. این حدیث با نداره، این حدیث از امام رضا نقل شده، از بعضی دیگه از امام، در بعضی لیست العباده کس به نداره تو این متن مال امام حسن عسکری. لیست العباده تو کثرت الصیام و صلات، و انما العباده کثرت و تفکر فی امر الله. تو افعال العقول صفحه 488. عبادات هم مثل انسانی جسمی دارد و روحی دارد. انسان دارای جسمی دارای روحی، و اهمیت انسان به روح انسانه. جسم بی روح جمادی است، کاری از این ساخته نیست، ارزش مهمی نداره، مهم جسمی است که دارای روح باشه. عبادت هم جسمش همین اعمال و آدابی است که انجام میدیم، وضوع است و تکبیر است و قیام و قعود و اذکار و این جسممونه. اما روح عبادت تفکره، حضور قلبه. عبادت بدون تفکر و بدون حضور قلب عبادت بی روحیست، جسم بی جانیست. اسقاط تکلیف میکنه، ولی اون آثاری که نهی از فحشا و منکر و قرب الالله و معراج مؤمن و امثال اینها در صورتی حاصل است که اون روح عبادت که تفکره درش بوده باشد. این یه مطلب مسلمی است و واقعا اینها رو باید جز معجزات شمرد که در محیطی که تفکر ارزشی نداشت آیینی پیدا بشود که اساس و اعتبار رو بر تفکر و اندیشه قرار بده. و اما این که می فرماید التفکر فی امر الله یعنی چی؟ این امر الله دو احتمال داره. یه احتمالش این است که اوامر تشریعیه الهیه بوده باشد، یعنی خداوند امری به نماز کرده، به روزه کرده، شما درباره این فکر کنید فلسفه نماز چیه، فلسفه روزه چیه، آثار نماز چیه، آداب نماز چیه، تا تفکر در اوامر الهیه و اون فلسفه های احکام. این یه احتماله. احتمال دیگر مراد اوامر تکوینیه باشد. و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اوامر الهیه در آدم تکوین یعنی نظام آفرینش، درباره نظام آفرینش اندیشیدن و فکر کردن. و هر دوش هم میشه یه هم باشه در روایت، التفکر فی الاوامر تکوینیه و فی الاوامر تشریعیه، هر دو حقیقت عبادت رو تشکیل میده. و واقعا اگر انسان بخواد به معرفت الهی برسه، بخواد قرب الالله پیدا کنه، باید در این مسائل فکر کنه، اندیشه کنه. بدون فکر اندیشه کردن هم در اوامر تشریعی هم در اوامر تکوینی انسان به جایی نمیرسه. گاهی من در مقابل یه درخت نشستم، بیرم در فکر این مطلب، این درخت، فرض کن این درخت سپیددار است که 20 متر 30 متر طولشه، آدم فکر میکنه این آب از این زمین حرکت میکنه، برخلاف قانون جاذبه 20 متر میره بالا، نیروی محرکه ای لابد داره دیگه، حرکت بدون انرژی امکان پذیر نیست. این چه قدرتی است در این ریشه ها و ساقه ها که این آب رو بر خلاف جاذبه داره میبره به بالا. بسیار خوب، این رو برد بالا. اما درختان میوه میبینیم این آب هر کدومش تبدیل به میوه ای میشه. یسقا به ما این واحد. البته فقط آب نیست، مواد غذایی زمین هست، این مواد غذایی هم در این آب حل میشه، یه آب صافی میشه مغذی، میره اون بالا تبدیل به خرما، تبدیل به انار، تبدیل به میوه های مختلف میشه. این چه لابلاتوار و مرکزی هست که اینها رو در مسیری قرار میده که هر کدام میوهی، هر کدام خاصیتی، هر کدام طعمی، همه از یه ماده غذایی زمین، همه از آب مثل هم، یسقا به ما این واحد و نفضل بعضها على بعض فی الاکل. میبینیم میوه ها متفاوت. همین اگر غیر از این نباشه، غیر از این یه درخت که انسان میبینه نباشه، اندیشه کنه میتوانه برسه. آیا این لابلاتوار، این آزمایشگاه، این سازنده، این مواد، این میوه، این شیرینی، این ترشی تو ریشه است، تو ساقه است، تو شاخه های کوچل که این دم میوهی که میاد سیب بهش آویزانه، از این دم باریک چی میگذره که میره اونجا تبدیل میشود به اون میوه، با اون طراوت، با اون حلاوت، با اون عطر، با اون مواد مغذی؟ کجا ساخته میشه این؟ آقا باید یه جا ساخته بشه دیگه، کارخانه باشه در اینجا که بتوانه اینو بسازه به این صورت. همین یه مسئله، انسان نگاه میکنه میفهمه مبدعی حکیم، قادر، توانا، عالم به کل شی پشت این دستگاه، از این آب و خاک که نه طعمی داره، نه موادی داره، نه درمانی داره، نه عطری داره، انواع گلهای معطر، این عطر کجا ساخته میشه؟ انواع داروهای حیات بخش تو این برگهای درختان و گیاهانه کجا ساخته میشه؟ آخه این باید یه لابراتواری باشه، یه جا باشه اینها ساخته بشه. واقعا انسان ایران حیران میشه. گاهی ور میدن این درخت رو به اون درخت پیوند میزنن، میدن این درختی که طبیعتش فلان میوه بود با این پیوند یه میوه دیگه میگه. معلوم میشه این کارخونه تو این تکه شاخه هست که داره اینو میسازه. اینا مسائلیست که روش انسان فکر بکنه، حقیقت و روح عبادت رو درک میکنه. وقتی انسان به خدا آشنا شد، وجود کامل، طبیعتش این است انسان عاشق میشه، چون انسان عشق به کمال داره. وقتی درک کرد کمال آفریننده رو، اون عشق به کمال سبب میشه که عاشق خداوند میشه. وقتی هم عاشق شد سر بر فرمان او میشود و هرگز از فرمان او تخلف پیدا نمی کنه. فرمود لیست العباده کثرت الصیام و صلات، انما العباده کثرت التفکر فی امر الله. و اما نکته ای هم هست که مسئله روز است، من باید بهش اشاره ای کنم، و اون حمله جدیدی که دارد اسرائیل به مسجد الاقصا میکنه. حملات بسیار وحشیانه ای از سوی اسرائیل به مسجد الاقصا شروع شده، ضرب و جرح نمازگزاران مسجد الاقصایی که از نظر اسلام یکی از مساجد بسیار مهمه، قبله اول مسلمان ها در اونجاست، پایگاه معراج پیغمبر است. سبحان الذی اسرا به عبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اینا نقشه های خطرناکی کشیدن و بعضی هاشون اینطور اظهار میدارن، میگن ما باید این مسجد رو ویرانش کنیم و اون معبد سابق خودمون رو در اینجا بسازیم. یه همچین نقشه هایی هم بعضی هاشون در سر میپرورانند. ما یه اعلامیه ای نوشتیم که من اون اعلامیه رو برای شما در اینجا میخوانم، تحت عنوان حمله وحشیانه به بیت المقدس. این روزها اخبار نگران کننده ای از شهر بیت المقدس و تجاوز صهیونیست ها به مسجد الاقصا به گوش میرسد. حمله وحشیانه صدها سرباز اسرائیلی به نمازگزاران فلسطینی و آتش زدن بخش‌هایی از مسجد الاقصا که برای نخستین بار بعد از 47 سال تکرار شده، موضوعی نیست که سکوت در برابر آن جایز باشد. صهیونیست‌های افراطی چنان گستاخ شده‌اند که علاوه بر این تجاوز، با انجام تظاهرات در اطراف قبله اول مسلمانان خواستار تخریب مسجد الاقصا و ساخت مبدا کذایی روی آن شده اند. معبد کذایی روی آن شده اند. ما ضمن تشکر از برخی رهبران و مقامات دینی و مردم کشورهای اسلامی از جمله نمازگزاران جمعه در تهران و شهرستانها که بلافاصله نسبت به این حد که حرمت واکنش نشان دادن، از سایر مقامات و ملل جهان اسلام و مجامع بین المللی مصرانه می خواهیم که در برابر این جنایات و حتاکی ها ساکن ننشینند و از تمام امکانات و ظرفیت‌های خود برای عدم تحقق نیت‌های شوم صهیونیست‌ها در نابودی مسجد الاقصی استفاده کنند. ان ربک لب المرصاد. اما بحثی که در باره مسئله 27 تقصیر کردن حجاج بعد از مراسم قربانی در حج، حاجه به این که مخیرن حاجی ها بین این که سرشون بتراشن یا قسمتی رو کوتاه کنن، بحث تخییر رو صحبت کردیم. باقی بان استثناءات میریم سراغ اولین استثناء و آن این است که زن معاف است از سر تراشیدن، نباید در مراسم حج سرشو بتراشد. مردها مخیرن بین سرتراشیدن و کوتاه کردن مو، ولی که زنها مخیر نیستن، فقط باید قسمتی از موهاشونو کوتاه کنن. بله، در اینجا چند تا نکته است. اول این است که اینها برشون نیست سر بتراشند. یک. دوم این که حرام است و غیر مجزی است سر رو بتراشن. سوم این است، حالا که میخوان کوتاه کنن چقدر کوتاه کنن؟ به اندازه انموله یه بند انگشت که بعضیا گفتن، یا به اندازه قبضه که بعضیها گفتن از فقها، یا به مقدار سه دورفی ما یستق علیه تقصیر کوتاه کردن کدامشه؟ بنابراین باید اول عدم وجوب و بعد حرمت و بعد مقدار اینها را به ترتیب اثبات کنیم. واجب این که واجب نیست و بلکه حرامه، مسئله مجمان علیه، اجماعیه. من بخشی از کلمات علما را میخوانم تا بدانید مجمع علیه بین الاصحاب است. مرحوم علامه در مختلف جلد 4 صفحه 294، مختلف علامه جلد 4 صفحه 294 می فرماید لا یجوز للمرأه الحلق. لا یجوز، حرامه. اجماعا، بنابراین ایشون نهای اجماع کرد. و یجب علیه تقصیر، واجب است موشو کوتاه کنی. و المشهور اقل مسماه، مشهور این است اقل مسما کافیه. و قال ابن الجنید و علیها ان تقصر مقدار القبر. ابن جنید گفته به اندازه یه قبضه، 4 انگشت تقریبا میشه. علیها ان تقصر مقدار القبر من شعرها. قبضه 4 انگشت میشه، یعنی انسان وقتی با دستش بگیره مجموعی که در درون قبضش واقع میشه به اندازه 4 انگشت. و قال فی المنتها، کلام دومی از مرحوم علامه نقل میکنیم درباره تقصیر مرعه، جلد 11 منتهاست، صفحه 333، 3 تا 3، 333. المرأت لیس علیها حلق اجماعا. اون میگفت یحرم، اینجا میگه لیس علیها، واجب نیست. و یجزئها من التقصیر قدر الانمله. اونجا مسما گفتن، اینجا قدر انمله به اندازه یه بند انگشت. همه این عبارات نشان میده که تقصیر کار به ناخن نداره. این تقصیرها به معنی کوتاه کردن موز، قبضه، انموله، همه اینها معنی کوتاه کردن مو هست. مرحوم نواقی هم یه عبارت داره، عبارت ایشون هم بد نیست بگیم و اقوال رو در اینجا پایان بدیم. البته مسئله روایی روایت داریم، ولی در این حال آگاهی بر اقوال علما روشنایی خاصی به مسئله میده. نواقی در مستند جلد 12 صفحه 376 می فرماید التخییر انما هو فی حق رجل. تخییر بین حلق و تقصیر مخصوص مردانه. اما المرأة فیتعین علیها متعینه. التقصیر ولا حلق علیها بلا خلاف. سرتراشیدن بر زنان در مراسم حج نیست. بلا خلاف بین الاصحاب، بین الاصحاب یعلم. این یعلم میخوره به خلاف، یعنی بلا خلاف یعلم بین الاصحاب، هیچ خلاف معلومی بین اصحاب نیست. کما فی الذخیره، ذخیره سبزواری. بعد میرو از بلا خلاف میرو بالاتر. بل هو موضع و وفاق بین العلماء، یه مرحله بالاتر از لا خلافه. موضوع وفاق بین العلماء کما فی المدارک. باز میره بالاتر. بل یحرم الحلق علیها اجماعا. بل یحرم الحلق علیها اجماعا کما عن المختلف و غیره. خب در اینجا مسئله اجماعیه، ولی در این حال ما یه مقدار روایات رو باید بخونیم. مسئله مهمم این است که مقدارش بدانیم چه اندازه است. یه مسئله مهم دیگری هم در اینجا هست که غالبا متعرض نشدن، ولی مفهوم صاحب جواهر متعرض شده، و آن این است: اصلا سرتراشیدن برای زن در غیر حج حرام یا حلال؟ یعنی همونطور که در مسئله تراشیدن ریش در مردان صحبت میکنیم، در تراشیدن موی سر در زنها صحبت کنیم. آیا واقعا جایزه؟ جایز نیست. اگر این کار رو بکنن مرتکب حرام شدن یا نشدن؟ من دیدم صاحب جواهر یه بحث کوتاه شده ای در این باره داره که من در آخر کار تحت عنوان بقیه هنا شیعان انشاءالله عنوانش خواهم کرد، که این مطلب تازه ایست و بازوش بحث کرد. مقایسه خوبی کردید. خداوند توفیق مقایسات مقایسه‌های خوبتر هم بهتون بده ان شاء الله. و اما روایات این مسئله عمدتاً در دو جا هست، یکی در باب هشت از ابواب حلق و تقصیر جلد دهم، یکی هم در باب پنج از ابواب تقصیر عمره جلد نهم، تعدادش آمده در جلد دهم، تعدادی در جلد نهم. حالا ما جلد دهمش رو می‌خوانیم فعلا. در اینجا چهار تا روایت داریم که همش مربوط به بحث ما هست. روایت اول صحیحه سعید اعرج، یک باب هشت، انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام، سند معتبر، عن النساء فقال ان لم یکن علیهن ذبحون، اگر ذبح بر اونها نباشه یعنی متمتع نیستن، حج تمتع نیست، فلیأخذن من شعورهن، مطلقه فلیأخذن من تبعیضیه است، یعنی مقداری از موهاشون رو کوتاه کنن، و یقصرن من اظفارهن، اینجا مسئله کوتاه کردن ناخن هم آمده که ما باید بحثی در این باره بکنیم که آیا کوتاه کرده ناخن جزء مستحبات یا جزء احتیاط واجبه یا لازمه، اون یه بس جدایی داره. حدیث دوم این باب که سندش مشکل دارد، عن علی ابن حمزه است، عن احده ما قال و تقصر المرأه، زن کوتاه میکنه موها رو، و یحلق الرجل، مرد سر میتراشه، و انشاء قصر، اگر بخواهد مردم مخیر کوتاه کنه، ان کان قد حج قبل ذلک، اگر سروره نباشه، قبلا حجی به جا آورده، در حج دوم مخیر است بین کوتاه کرد. میرسیم این بحث هم مباشرت میرسیم، شرط نیست، اون خودش یه بحث جداگانه ای داره. در حالات پیغمبر هم آمده است که سر مبارک ایشون رو کی تراشید، یه دو نفرن اسمشون هم به عنوان افتخار در تاریخ مونده. دیدم حتی کسی به پیغمبر گفت شما اعتیاد نمی کنید، این با تیغ آمده بالای سر شما، سر شما رو به تراشه، خطری نداره؟ حضرت جوابی فرمود، حالا بعدن می رسیم بشه. و اما حدیث سوم، حدیث حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث سه این باب، قال ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير، این عدم وجوب میرسانه، ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير. حدیث چهارم این باب هم دلالت داره، لجزی هست، لایجزی هست، اما صحبت این از حرام هم هست، یعنی بله. در حدیث چهارم از امام صادق می‌خوانیم که از پدرانش، از وصیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمود، قال یا علی لیس علی النساء جمعتون، واجب نیست نماز جمعه، اما جایزه. الا انقال ولستلام الحجر، زنها نباید در مکه برن استلام حجر الاسود کنند و خودشونو قاطی بکنن به همه. ولا حلقون، این ولا حلقون مال حج یا نه؟ ولا حلقون مطلقه، بعضی ها اطلاق از این گرفتم. دو سه تا روایت هم در اون باب پنجمه که من یه اشاره بمون بکنم و نخواهیم روز شنبه برگردیم بهش. روایات اینجا یادداشت شما داریم، وسائل جلد نهم، ابواب تقصیر، تقصیر عمره، باب پنجم. سه تا حدیث اینجا هست، دقت کنید بعضیاش نکته داره. اول روایت حلبی، همین روایت که خوندیم با تفاوت. عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث دوی باب پنج. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی النساء حلق و علیهن التقصیر. اون عبارت حلبی که قبلا خوندم یجزیهن التقصیر داشت، این داره و علیهن التقصیر، از آن کمتره. حدیث سوم این باب مرسله صدوقه. بارها گفته ایم صدوق وقتی میگه رویه با وقتی میگه قال صادق فرق میکنه. رویه معلوم نیست سند چی بوده، اما قال صادق حداقل سند نزد صدوق معتبر بوده. قال صادق علیه السلام لیس علی النساء اذان الا ان قال ولل حلق و انما یقصرن من شعورهن، موها رو کوتاه میکنن. انما حسره. حدیث چهارم این باب هم هست، بعضی ها ظاهرن معتقدن راجب مقدار هیچ روایتی نداریم، ولی این روایتی که میخونم اشاره به مقدار داره. قال و رویه، صدق اونجا قال صادق داشت، اینجا قال و رویه، انه یکفیها من التقصیر مثل طرف الانمله، مثل طرف الانمله، طرف یعنی همون اون قسمت بیرونه، یعنی به اندازه قسمت بالا، طرف اون نوک بالاست، قسمت بالای بند انگشت که از یه بند انگشتم به مقدار انموله، نی به مقدار طرف الانموله. حالا اینو که انگشتان، این رو در نظر داشته باشید تا شنبه انشاءالله در باره مقدار بحث کنیم. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله.